اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
گفته شد که دومین مسوق برای قبول ولایت ولات جور که حرام بود مطلق عذر است، من الاکراه و التقیه و الاضطرار و الحرج و الضرر. این امور همه مسوق حرمت دخولن، کما این که مسوق ارتکاب بقیه محرمات هستن مسوق دخولم هستن و مسوق اعمالی که بعد از قبول ولایت مجبور اونها را انجام بدهد یا عذر دارد مسوق اونها هم هست. پس العذر من الاکراه و الاضطرار و الحرج و الضرر و التقیه مجوز و مسوق للدخول فی ولایت ولات الجور و مسوق للاعمال اللازمه لها، للاعمال التي تستتبع الولایه. اگر قبول ولایت مستتبع اعمالی شد اونا هم مسوقشه با فرض تحقق عذر، و این اشکالی درش نیست. اصل مسئله گفتیم اشکالی نداره، انما الاشکال در این بود که آیا اگر قبول این اعذار مستلزم تصرف در اموال و اعراض دیگران شد و یا بدن دیگران اگر مستلزم تصرف در اعراض و اموال و بدن دیگرانه، یعنی حق الناس، آیا باز هم این عذرها مسوق اونه یا نه؟ آیا اعذار خمسه در باب قبول ولایت مسوق تصرف فی حقوق الناس هست یا لیس به مسوق له؟ مثل این که یکره الوالی الجابر على تصرف فی مال مکره، فی بدن مکره، فی عرض مکره، افترابش ببندد، و یا در آبرو و عرض او، یا مستر میشه یا چه و چه، آیا مسوق است یا مسوق نیست. گفته شد که اطلاق ادله اکراه مقتضی عدم فرق است بین حقوق الله و حقوق الناس. مقتضا اطلاق ادله الاکراه عدم الفرق بین حقوق الله و حقوق الناس. ادله اکراه را هم صاحب جواهر قدس سر و غیر او عبارت دانستند من حدیث رفع الاکراه و من اخبار التقیه و من اخبار الواردت فی باب ولایت ولات جور. ولا یخفا که روایات وارده در ولایت ولات جور اینا اطلاق ندارد، اینا یه موارد خاصه ای را بیان کرده. علیکم به مراجعه باب 48 از ابواب ما یکتسب و به. و اما روایات رفع، حدیث رفع، ففیه الاطلاق، روایاتش را هم صاحب وسائل در باب 52 از ابواب جهاد و نفس نقلش کرده. حدیث معروف رفع صحیحه حریز 1 باب 56 از ابواب جهاد و نفس، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی 9 اشیاء، الخطاء و النسیان و ما اکره علی و ما لا یطیقون و ما اضطروا الی و الحسد و التیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفتین. باز حدیث بعدی از عمرو بن مروان 2 باب 56، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی 4 خصال، خطاها و نسیانها و ما اکره علی و ما لم یطیقو و ذالک قول الله عز و جل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اون اولیه از خصال و توحید شیخ صدوق بود که سند هم صحیحه. مرفوع سوم مرفوع محمد ابن احمد نهدی، رفعه عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وزع عن امتي تسع خصال، وزع عن امتي تسع خصال: الخطاء والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه وما اشكروا عليه والتيرى والوسوسه في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان او يد. و غیر از این روایات، روایات دیگری که شبیه به این روایات است و جامع احادیث شیعه اونا را نقل کرده که تقریبا حدود 15 تا روایت میشد، ولی ظاهر این است که یک نقل بیشتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبوده، منتها اختلاف در سندها سبب شده که شده روایات کثیره. به هر حال این روایات هم اطلاق دارد، اطلاق این روایات کلامی درش نیست. گفته نشود این روایات رفع اطلاق ندارد، لا اطلاق فی هذه الاخبار، لانها فی مقام بیان عدد المرفوع لا فی بیان نفس المرفوع. اینا در مقام بیان عدد است، شبیه اونی که قبلا داشتیم که در روایات داشت از سخت و اربعه سمن الکلب سمن المیته سمن الچی. اونجا ما گفتیم این اطلاق ندارد، این در مقام بیان عده. اگر کسی گفت فروع الدین سمانیه از صلات و زکات و الحج و الولای الی آخر، این در مقام بیان عده، یعنی 8 تا نه 10 تا، اما در مقام بیان معدود نیست، اطلاق نداره نسبت به معدود. لا یقال حدیث رفع لا اطلاق فیه به نسبت الی المعدود الذی هو المقصود، بل اطلاق فیه مربوطون بالعد. نوتا رو میخواد بگه، مقام بیان اینه که 10 تا نی 8 تا هم نی، فایده میکنه 9، نه اضافه و نه کمتر. این لا یقال، لانه یقال در روایات حدیث رفع قرینه است بر اینکه در مقام بیان معدود هم هست. فی اخبار العد قرینتون، فی اخبار رفع قرینتون علی انه فی مقام معدود، بر اینکه در همون صحیحه خصال داشت: و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ينتقوا بشفتین. این مقام بیان معدوده، اگه مقام بیان معدود نبود لم یکن علیه ان یقول ما لم ينتق بشفتین، چون اطلاقی نداشت قیدی بهش بزند. خود همین ذکر خصوصیت در اخیر و اینکه اذا نطق فلا رفع و ما لم ينتق ففیه رفع، این قرینه است بر اینکه در مقام بیان معدود هم هست. یا در اون مرفوعه نهدی اینجور داشت: ولحسد و ما لم یظهر به لسان اوید، یا ما لم یظهر به لسان اوید. این قیدها که در روایت مرفوعه آمده و در روایت صحیحه، این دلیل بر اینه که در معدود هم اطلاق است. پس رفع ما اکره علی سوا اون کان الاکراه به نسبت الی الغیر فی سوا اون کان الاکراه فی حق الله و فی حق ناس، کل ما استکره الناس علی فهو مرفوع عنهم فی حق الله کان او فی حق ناس. این حدیث اطلاق دارد و همه اونها را شامل می شود، هم حق الناس را و هم حق الله. و وجوهی که بهش استدلال شده بود برای اختصاص به حق الله، اونها را امام جواب داد و گذشتیم از اون. پس روایات حدیث رفع اطلاق دارد. یه نکته ارز کنم، در جواهر میگه حدیث و رفع القلم عن الاکراه، حدیث رفع قلم عن اکراه نداریم، حدیث و رفع الاکراه داریم، همون حدیث معروف رفع. رفع القلم عن الاکراه من پیدا نکردم، رفع القلم مال سبیه، رفع القلم عن السبیه مالم یحتلم و عن النائم مالم یستیقظ و عن المجنون مالم یفیق، اون مال اونجا رفع قلمه. ظاهرا نظرشون به همین حدیث رفع بوده، چون حدیث رفع قلم ما نداریم. این یه نکته، شما جواهراتون رو نگاه کنید، اگه پیدا کردید حدیث رفع قلم برای اکراه را به من هم تذکر بدید، چون اونجا توی جواهر که بود من هرچی گشتم پیدا نکردم. در باب طلاق هم نداریم، چون روایات اکراه در باب طلاق هم آمده، اونجا هم رفع قلم نداره. اینم مال این روایات. پس روایات رفع اکراه اطلاق دارد و گیری نداره. و باز برای اطلاق تمسک شده است به اطلاق و یا عموم روایات تقیه، به اطلاق و یا عموم روایات تقیه، لا سیما مثل این روایت صحیحه زراره یک باب 25 از ابواب امر و نهی، امر به معروف و نهی از منکر، عن ابی جعفر علیه السلام قال التقیت فی کل ضرورت و صاحبها اعلم بها حین تنزل به. این روایت میگه تقیه در هر ضرورتی، این عموم دارد، چه ضرورت حق الله باشد چه ضرورت حق ناس باشد. یا روایت دیگر، این صحیحه معمر ابن یحیی و محمد ابن مسلم و زراره، دوی همین باب 25، یقول قالوا سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول التقیت فی کل شیء یزتر الیه ابن آدم فقد احله الله. اطلاق روایات تقیه، لا سیما این دو تا روایت که عموم دارد، التقیت فی کل ضرورت، التقیت فی کل مزتر فی کل شیء یزتر الیه ابن آدم. لکن به نظر می رسد که روایات تقیه شامل باب اکراه نشود و مختص به باب خودش است، برای اینکه تقیه ولو لغتن عبارت است از حفظ خود عن کل ما یخاف، الوقایه عن کل ما یخاف، التقیه من الوقایه و به معنی الوقایه من کل ما یخاف، هر چیزی که میترسه خودش از اون نگه دارد میگن چی؟ تقیه. اگر از گرگ هم میترسد خودش را مخفی کند که گرگ او را ندرد، این هم تقیه است. التقیه من الوقایه و هی عام لکل ما یتقی من مخافتن، هر چیزی که نگه میداره خودش، لکل ما یقی به مخافتن، هر چیزی که نگه میداره خودش را مخافتن رو بشکن تقیه. میره پشت یه دیواری که گرگ نخوردش، میگن اتقا من الذئب یا هازا تقیتون، یا از ظالمی یا از جائری یا از هر چیزی. تقیه لغتن از وقایه است و به معنای کل ما یتقا بهی مخافتن. لکن ظاهر روایات وارده در باب تقیه اگر نگیم قطعی، اینه که تقیه اصطلاح خاصی دارد، لتقیت فی سنت اصطلاح خاص، و هو الخوف من العدو دیانتن، خوف دینی، خوف از عدو در مسئله دیانت. حالا چه دیانت؟ اعتقادات باشد، چه دیانت؟ فروع دین باشد. تقیه در اصطلاح روایات و در سنت به معنای ما یتقا بهی من خوف العدو فی الدین، خوف دشمن دینی، خوف من العداوت دینیه، حالا چه اعتقادن و چه عملن، چه حکمن و چه موضوعن. حکمن مثل این که او میگه پا را باید شست، حالا من میترسم که پام را مسح کنم، میشویم، من تقیه میکنم، از حکم اونا تقیه میکنم، از فتوای اونا. یا نه، امام معصومی میاد تقیه میکند و در یک جایی برخلاف ما انزل الله فتوا میده، نظر میدهد، اونم باز تقیه است. اینا تقیه در حکمه. تقیه در موضوع، اعلام میکنه حکومت مخالف، اعلام میکند فلان روز اول ماه ذی‌الحجه است، با اینکه من میدونم اول ماه ذی‌الحجه نیست، یا عید فطر است، با اینکه من میدونم عید فطر نیست. این هم تقیه در موضوعه. در اون روایت دارد در باب ماه رمضان آمده، شاید تو روایت تقیه هم باشد، لئن افطر یوما و اغزی احب الی من ان یضرب عنقی. امروز که اعلام کرده حکومت جائر عیده، من روزمو میخورم، دوستر میدارم که گردنمو بزنن. تقیه در اصطلاح روایات اون اتقاء است من العدو، اتقاء است دیانتن للعدو فی الدین، کل ما یتقا بهی للعدو من العدو دینی اعتقادن او فر عملن حکمن او موضوعن، اون چیز را بهش میگن تقیه به معنای ما یتقا یا معنای مصدریش. اما شما اگر از یک ظالم سر کوچتون میترسید، دیر وقت میایید به خونتون. این تقیه لغوی هست، اما تقیه اصطلاحی نیستش. شما با یک عشاری روبرو شده اید، او میگد که با یه دزدی روبرو شدید، میگه 100 تومن از فلانی بگی بده به من و الا خودتو کتک میزنم، همینجا نگهت میدارم تا علف زیر پات سبز بشود. یکرهه علی اخذ 100 تومان من الغیر و الا یسکنه حتی ینبت العلف من رجله، همینجا نگهت میدارم تا زیر پات علف سبز بشود. این تقوا هست اما تقیه هست، اما تقیه اصطلاحی نیستش. بنده عرض میکنم روایات تقیه رو نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، به عمومش، چه برسد به اطلاقش برای باب اکراه، چون اون یه معنای خاصی دارد. و شاهد بر این مطلب اینه که در تمام روایات تقیه قرینه ای هست بر این که مسئله مسئله عداوت دینی است. فی کل اخبار تقیه علی کسرتها قرائن و شواهد علی ان التقیه تكون من العداوت الدینی و من العدو الدینی، در تمام روایاتش هست. من حالا یه سری روایات رو بخونم، چون یه مقدار روایات باب تقیه رو خونده باشیم. ببینید در این باب 24 24 از ابواب امر و نهی، روایت 1، سیعه هشام بن سالم و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا قال بما صبروا علی التقیه و یدرعون بالحسنة السیعه قال الحسنة التقیه و السیعه الازاعه. این چه ازاعیه؟ پخش چی؟ پخش فیلم و سریال را میگد، پخش مطالب خصوصی را میگد. این اضاعه، اضاعه اسرار اهل بیت را میگد، اضاعه اسرار اهل بیت. این سیعه است، نه مطلق اضاعه را بخواد بگد، معلومه اضاعه اسرار اهل بیت. لا اضاعه تو کل شیئن، مثلا دیرو بچهش رفته مدرسه، حالا دیگران نمیدونستن این دیرو بچهش رفته مدرسه، حالا یقول ان ابنی ذهب الى المدرسه فی الامس مثلا، خب اینم اضاعتون، قطعا این اونو نمیگد. اضاعی در اسرار اهل بیت و امور دینی رو میگد. یا روایت بعدی، ابی عمرو عجمی قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ابا عمرو ان تسعت اعشار دین فی التقیه و لا دین لمن لا تقیت الله، 9 تا از 10 تای دین، 9 دهمش تقیه است. این نه دهم تقیه است، این تقیه دینی رو میگن، نه نه دهم تقیه است، این تقیه در امور زندگی کاسبی و تجارت و نمیدن تحصیل و اینا ربطی به اون ندارد. تسعت و اعشار دین فی تقیه ولا دین لمن لا تقیت له، قطعا تقیه در امور دینیه، نه هر خوف و ترس و تقیه لغوی. یا در روایت بعدی باز معمر ابن خلاد قال سمعت ابا الحسن علیه السلام عن القیام للولاد فقال قال ابو جعفر علیه السلام التقیت من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیت له. لا ایمان لمن لا تقیت له یعنی لا ایمان لمن لا تقیت له بالمعنی اللغوی، یا لا ایمان لمن لا تقیت له بالمعنی الاصطلاحی. مناسب با ایمان معنای نفی ایمان معنای اصطلاحیه، معنای لغوی مناسبتی نداره با نفی ایمان. المناسبه بین معنی اللغوی و نفی ایمان غیر واضحه، و المناسبت الواضحه بین نفی ایمان و تقیت الدینی. یا در روایت بعدی عن محمد ابن مروان عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان ابي عليه السلام يقول واي شيء اقر لعيني من التقيه، چی برای من نور چشم تر است و روشناییش بیشتر از تقیه؟ ان التقيه جنت المؤمن. اي شيء اقر لعيني، صادق عليه السلام من التقيه اللغويه، یه سری از اسرار زندگیش، کاسبیش، پولش، نمیدونم تجارتش، اینا رو بگه، هر کسی اینا رو بگه چش امام صادق روشن میشه. اگر عین برای امام صادق مربوطه به تقیه دینیه و تقیه مذهب. یا بعد که فرمودن که ان التقیه جنت المؤمن، تقیه لغوی جنت الانسان، التقیه به معناه اللغوی جنت الانسان، هر انسانی یتقی، التقیه تو جنت له، یخاف من الذئب، یخاف من السارق، من الظالم، التقیه تو جنت للانسان، التقیه تو جنت للمؤمن. این معلوم میشه تقیه دینیه و تقیه مذهبی. تقیه جنه برای مؤمنه، چون مؤمن یعنی شیعه، تقیه جنه برای مؤمن. اینم قرینه، دوتا قرینه، هم صدرش هم ذیلش. باز روایت عبدالله ابن ابی یعفور، بله، ما روایت استثناء رو نمیخونیم. من از کنم این تقیهی که این همه روش تکیه شده، این مربوط به مسائل دینیه، ولو دوز وسط را گرفته سد میخواد چرخ تا ازت بگیره، حالا اونجا تقیه میکنی یا تقیه میکنه کلا سرش نیذاشته رو موتور و بیفکریشه دیگه. حالا بیفکری تر این که زن بچهشون پشت سوار کرده و داره میرد، حالا میترسه که بگیرندش یا رفیقش بگیردش بگه با چقدر بیفکری تو، من نمیدونستم اینقدر بیفکری و اینقدر گیج الله هستی. خب اینم تقیه است، اما این روایات کاری به اون ندارد. خب بهتون عرض کنم این که میگم، چون من حالا با خواست خدا، من خودم در زندگیم 18 سال جاده قم و تهران رو طی کردم، اون جاده قتلگاه قم و تهران، با خواست خدا و با دقتی که در کارام داشتم، حتی پامم زخم نشد، پام این روزا تو خونم شکسته است، اما اون وقت نشکسته بود پام. چرا؟ برای اینکه دقت میکردم، یک دو زودتر پا میشدم، چهار شای خرج میکردم، جوری که به خلاصه حفظ میکردم خودم را. حالا میبینی آقایون صد بار بهش میگی آقای موتور سوار، اولا تا میتونی موتور سوار نشو چهار شای بده تاکسی تلفنی بیا، ثانیا سوار شدی با کلا سوار بشو، سالسن حالا خودت سوار شدی بی کلا، دیگه این زن و بچه چه تقصیری دارن؟ آخه آیه بی کلا داریم، آیه با کلا داریم، اون زن و بچه چه تقصیری دارن؟ خب افتادی نخاع اون دختر بچه قطع شد، کی پاسخ گوشه؟ خب یک عمر مسئوله. اون بابا گفت پول دواها منم تو باید بدی، برای اینکه تو سرما خوردی من مریض شدم. سبب رو اینقدر اون بابا تو اون فیلم معتبر میدونست، حالا اینجا این سبب معتبر نیست. حالا این گیج الله، حالا اینم التقیت لا دین له، من لا تقیت له، چه حرفای این آقای محمدی میفرمان. من فرمای شما رو میرسم بشه. التقیتو ترس المؤمن و التقیتو ارز المؤمن ولا ایمان لمن لا تقیت الله اینا و همینجور بقیه. حالا یکی دیگه رواتم بخونم باز برای اینکه به معلوم باشد که تقیه مربوطه به مسائل دینیه. یا ابا عمرو، حدیث 10، ابالله الا ان یعبد السر را، ابالله الا ان یعبد السر را، ابالله عز و جل لنا و لکم فی دینه الا تقیه. این دیگه معلومه مربوطه به تقیه است. یا روایت بعدی 11 همین باب، ان محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال کلما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه. هر چه که امر امامت معصومین نزدیکتر بشود تقیه بیشتر میشود، تا جایی که در زمان ولادت مهدی موعود اون اوائل امر اصلا نام حضرت رو بردن حرام بوده، برای اینکه اگه نامشو می بردن کم کم جاش کشف می شد در غیبت صغرا، فلذا نام حضرت رو بردن حرام بوده در اوائل غیبت صغرا. کلما تقارب هذا الامر کانت تقیه اشد. اینم یه روایت. خیلی روایات دیگه است، اونا رو خودتون مطالعه کنید تو باب 20. حالا یه روایت دیگه هم بخونم براتون. قال سمع 19 همین باب، قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام یقول المؤمن علویون الى ان قال والمؤمن مجاهدون. چرا؟ لانه یجاهد اعداء الله عز و جل فی دولت الباطل بالتقیه و فی دولت الحق بالسیف. این چه تقیه ای رو میخواد بگه؟ تقیه با اعداء الله رو میخواد بگه. اون آیه شریفه الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، اونم باز در مقابله با کفر و دشمنان دینیه. روایات اصحاب کهف که میگه اینا تقیه کردن، اونم در رابطه با دشمنی دینی و اعتقاداتشون بود. اینا موحد بودن، سلاطین وقتشون غیر موحد بودن. در تمام این روایات صدرن و زیلن، یا صدرن تنها یا زیلن تنها، قرائن و شواهدی هست که تقیه در اصطلاح روایات تقیه من اعداء الدین است، مثل ذکر کلمه ایمان، مثل نفی ایمان نفی دین، لمن لا تقیت الله، مثل اینکه التقیه ترس المؤمن، التقیه جنت المؤمن، فإن التقیه به معنا اللغوی جنت الانسان، لا جنت المؤمن فقط، جنت المؤمن تقیه به معنای اصطلاحی. و اما اون دو تا روایت، حالا گفت اون همه اصغر بودن، اکبر امین است. و اما اون دو تا، خب بله، ایدکم الله، خب بله، اگه بنا بود من به حفظ قرآن موافق بودم شاید با شما جایزه میدادم، اما نه، من اصلا با حفظ قرآن موافق نیستم به این معنا عبر کردن. من میگم قرآن رو باید از رو خون، این از بر کردن نقش استعماره. خب توجه بفرمایید. حالا ولی خوب خوندی، به هر حال آیه رو درست خوندی. حالا اما این دوتا روایتی که در اینجا آمده، این دوتا عام، روایت صحیح زراره التقیت فی کل ضرورتن و صاحبها اعلم و بهینتون، به این استدلال شده، این که دیگه ندارد ایمان میمان که هیچی ندارد. التقیت فی کل ضرورتن، التقیت فی کل شیئن یسر رو الیه ابن آدم. خب این عموم دارد، این همون معنای کیا میخواد بگه؟ لغوی رو میخواد بگه دیگه. التقیت فی کل ضرورتن، التقیت فی کل شیئن یسر رو الیه ابن آدم. توهم نشود که این دوتا روایت به اعتبار عمومش دلالت دارد علا ان المرا حاکمون، علا ان این دو روایت حاکمون علا بقیت روایات، علا تسلیم این که روایات دیگه تقیه دینی رو بگد. هاتین روایتین حاکمتان علا کلا و یفسر التقیه به ان التقیه فی کل شیئن استر الیه ابن آدم، ان التقیه فی کل ضروره. این توهم نشود، همان که بزرگان این توهم را نمودن و این خلط در عباراتشون، حتی یه را تفسیر نمی کند. لا یقول التقیه مذکر الیه ابن آدم، مورد تقیه، تقیه هر چه داشته باشد موردش هر اضطراری رو میگیرد، چه اضطرار در مسح علی الکف علی در مسح علل خفین باشد، چه استرار در نبیز باشد، چه استرار در بقیه. این موارد تقیه رو میگه، خود تقیه رو تفسیر نمی کند. لیستا به مفسرتین لتقیه حتی تکونا حاکمتین علا بقیت الاخبار و حکومت المفسر علا المفسر. نه، این موارد رو میگد. اون تقیهی که ما گفتیم ترس المؤمن، تقیهی که گفتیم لا ایمان لمن لا تقیت الله، اون تقیه در همه موارد استراره. این بیان موارد است و ازش اون تقیه لغوی در نمیاد. بله، در تقیه اصطلاحی عمومیت ازش استفاده میشود. به عبارت اخرى، این روایتی که دارد سیحی زراره پنج باب، همین باب 25، این روایت که عرض کردم التقیه 1 و 2 بود، روایت 5 باب 25 سیه زراره قال قلت له فی مسح الخفین تقیه عن حریز عن زراره قال قلت له فی مسح الخفین تقیه فقال ثلاثه لا اتقی فیهن احدا شرب المسکر و مسح الخفین و متعه الحج. قال زراره ولم یقل الواجب علیکم الا تتقوا فیهن احد. این روایت مخصص اوناست، اون عام بود، این مخصصشه. او میگفت تقیه‌ای که ما جائز میدونیم یا تقیه‌ای که ترس مؤمنه در همه امور است. این روایت تخصیصش میزنه، میگه در مسح خفین و شرب مسکر و متعه حج امام فرمود من تقیه نمی کنم، استفاده فقهیم کرد زراره. قال زراره ولم یقل الواجب علیکم الا تتقوا فیهن احد. خودش امام این کار رو نمی کنه، نفرمود الواجب علیکم الا تتقوا فیهن احد. یه وقت ما یه نامهی برای یه جا نوشته بودیم، ما نمیخواستیم که اینو توصیقش کنیم، خیلی هم دلمون نمیومد ردش کنیم، ولی اون گیرنده نامه خیلی زرنگ بود. ما نوشیم امثال ایشون آدمای خوبی هستن، یه جوری نوشیم که اونم بفهمد. نامه رو که برده بود گفته بود که این نامه از فلانی منو توصیق کرده، گفت نه، نوشته امثال شما آدم خوبید، نه نوشته خودت و امثالت آدم خوبی هستی. که حالا اینجا هم زراره میگه لم یقل لا تتقو بل قال انا لا اتقی. بنابراین روایات تقیه شامل همه موارد اکراه نمی شود، شامل همه موارد اضطرار هم نمی شود، شامل همه موارد حرج هم نمی شود. اختصاص دارد به موارد اکراه و حرج و اضطرار و ضرری که از در رابطه با دشمنان دینی و در رابطه با دین باشد. پس لا یبقا من الاطلاقات الا کی؟ الا روایات حدیث رفع و الا روایات باب که اطلاق ندارد. روایات تقیه هم عرض کردم اطلاق نداره، همه انواع اکراه را بگیرد. بله، روایات تقیه در مورد خودش اطلاق دارد. تقیه فی کل شیء یسر الیه ابن آدم، حق الله باشد یا حق ناس. اما اینی که بگید تقیه مساوق با اکراه و مساوق با عذره، همه عذرها را شامل می شود، نه. تقیه اصطلاحاً یه معنای خاصی دارد و اخص است از اکراه و اضطرار. حالا شما تو روایاتش ببینید آیا دلیلی بر عمومیت پیدا می کنید یا نه. بقیه بعد برای فردا انشاءالله. بحث استثناءات.